اسناد به برخی روایات نقش سبک شمردن نماز در محروم شدن از شفاعت خیلی تأکید داره در آثارش. ایشون ریشه محروم شدن از شفاعت رو شکست جنود رحمانی نفس از جنود شیطانی و نفسانی میدونه که سبب میشه انسان نور و فطرتش کلن خاموش بشه. لذا امام اعتقاد داره کسی که امید به شفاعت داره باید در این عالم ماده، این عالم دنیا، با سعی و کوشش رابطه خودش رو با شافعان حفظ کنه، به خاطر اینکه اگر با بار گناه سنگین وارد قیامت بشه شاید مشمول شفاعت نشه. لذا بیدار شدن از غفلت، پاکسازی، اینا زمینه تناسب رو با شافع و شفیع هموار میکنه. آخرین بحثی که ما الان اینجا میخوام بهش بپردازیم یک شبهه است. شبهه‌ای در مورد شفاعت. البته شبهه ها زیادن. این شبهه رو امام در کشف اسرارش جواب داد.
قبل از این وارد این بشیم، ما در باب خود شافعین و اینکه چه کسانی هستن تو بحث از تمام داریم مباحثی که از تمام اشاره کرده باشن.
شافعین
که فقط معصومین هستن یا فقط اصل بحث شافع اکبر خداوند و به ولایت الهی به ولایت معصوم.
امام خیلی تصریح داره که انبیا و امامان و اولیاء الهی، امام روی ستا خیلی مانوف داده. حالا علما گفته باید کم گفته، داریم تو روایت که علما
شهده،
ولی امام روی بیشتر روی اینا در آثارش بیان شده. ببینید در مورد شفاعت شبهات گوناگونی بیان شده که اصل این شبهات برمیگرده به عدم درک شفاعت. حالا امام هم اینو میگه، میگه اگر اینا این آقایون بلخص وهابیون که میگن اصلا شفاعت یه نوع شرکه، شما برای خدا شبه اینطوریه که شفاعت، آقایون وهابیون میگن، میگن شفاعت دخالت دادن غیر در شئون خداونده و این درست نیست. یه غیر رو با خدا کمک دست خواهیم شرک. امام این شبهه رو رد میکنه، میگه این شبهات و امثال این شبهات برمیگره به این که حقیقت شفاعت خوب درک نشده. بعد امام به اینا جواب میده، معتقده که شفاعت در حقیقت دعا و درخواست پیغمبر و امام معصوم از خداوند است برای بخشیدن بنده گناهکار. تازه اینا اذن میگیرن، خداوندم به اینا اذن داده، اذن تصرف داده، خود قرآن داره میگه. و اینطوری نیست که بگیم اینا شریک خداوند علیه بالله هستن. ولی امام میگه اصل همه این شبهات برمیگره این که حقیقت شفاعت خوب روشن نشده. اگر اون خوب روشن بشه این شبهات مطرح نمیشه. امام مفصل در کشف اسرارش این مطلب رو بیان کرد. البته بحث زیادی امام راجع به شفاعت داره. حالا من فقط با توجه به اینکه بحث شفاعت می‌خوام جمع جور بشه
به این مقدار اشاره کرد. همین که می‌فهمید در کشف اسرار قابل توجهه، چون خب این کتابی است که در دوران جوانی حضرت امام نوشته میشه. این که از دوران در اون سالها به مقوله بحث شفاعت توجه این چنینی دارم.
خب انصافا کتاب خیلی خوبی علاوه کلامی، ولی خود امام اجازه چاپش به نحو مجدد نداده بوده. این کتاب همین شکل مونده، یعنی به خاطر مثلا بحث اتحاد مسلمین و شبهاتی که مثلا شاید مطرح بشه امام اجازه چاپ رو نداده. کتاب شریفی علاوه کلامی
بله.
امام به چندین شبهات متعدد آقایون وهابیون، مثلا آقا شما شفاعت میگیرید به مردگان، اینا مردن دیگه، زنده نیستن، چطور اینا میخواد طلب شفاعت کنید؟ یا مثلا شفا خواستن از یه امامزاده. امام میگه شفا که شرک نیست. تو قرآن برای اصل زنبور امام قرآن گفته شفا داده میشه. میگه با قرآن چیکار میخواد بکنه؟ امام خیلی زیبا از طریق مطالب قرآنی جواب داده این بحثا. خوندنی این کتاب شریف و جالبیه. بله،
با بحث شفاعت در واقع پرونده بحث ناشناسی و کلامی بسته شده دیگه. و از جلسه آینده ما ورود به بحث فلسفی باید داشته باشیم به تبع دیگه، ناظر به بحثی که داشتیم. بله، خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز در تبیین دیدگاه حضرت امام در باب شفاعت داشتید. ما تا کنون الحمدلله تونستیم به دو بحث بسیار اساسی و کلان در حوزه اندیشه های حضرت امام اشاره کنیم، بحث اخلاق و بحث کلام. در بحث‌های کلامی همونجور که جناب استاد صاحبی تیه این چندین برنامه مفصلی که به بحث‌های کلامی حضرت امام اختصاص داشت اشاره کردن که حضرت امام غیر از همین کتاب کشف الاسرار که کتاب رسمی کلامی حضرت امامه، کتاب دیگری به شکل مستقل در بحث‌های کلامی ندارن، اما آرا و اندیشه‌های کلامی حضرت امام حتی در لابلای مباحث اصولی و فقهی حضرت امام موج میزنه و فراوان به این مباحث اشاره میکنن که طی این چند برنامه‌ای که ما در باب بحث‌های کلامی حضرت امام داشتیم این اشارات رو جناب استاد صاحبی داشتن. مثلا بحثایی که در باب اراده و اختیار انسان حول بحث‌های فقهی و اصولی حضرت امام دارن بحثای کاملا کلامی است، یا در حوزه مباحث انسان شناسی و بحثایی که در باب نفس و روح اشاره میکنن و بحثایی که ناظر به بحثای معاد در حوزه بحثای عرفانی حضرت امام اشاره میکنن بحثای کلامی حضرت امام رو شکل میده. و همونجور که حضرت استاد صاحبی در برنامه‌های مختلف این مجموعه اندیشه آفتاب اشاره کردن، حضرت امام معمولا بحثای خودشون رو به شکل ابتدایی با همراه شدن با قوم به این معنا که متکلمین برجسته شیعی چه میگوین همراه میشه، اما متوقف در بحث‌های کلامی باقی نمیمانه. در بحث‌های اخلاقی هم همینجور بوده، یه بحث رو به شکل اخلاقی هم که حضرت امام مطرح میکنن اوج مباحث تبیین‌هایی است که در حوزه بحث‌های حکمی و عرفانی به مقولات اخلاقی و کلامی حضرت امام دادن. بار بحث با در واقع بحث‌های عرفانی و فلسفی گره می‌خوره، اگرچه صورت ظاهری مباحث بحث‌های کاملا کلامی است. این بحث‌ها در لااقل بحث‌های معادشناسی که به شکل رسمی و جدی جناب استاد صاحبی توضیح می‌دادن خودش رو به شکل جدی‌تری نشون می‌داد که تونستیم طی این چند برنامه به تبیین اندیشه‌های حضرت امام در حوزه مباحث معادشناسی بپردازیم. انشاءالله از برنامه آینده ورود پیدا می‌کنیم و به بحث‌های فلسفی حضرت امام، البته به شکل گذرا و اشاره‌ای، اهم مباحث رو. بحث‌های فلسفی حضرت امام خیلی جدی و اساسی است و آثار مستقلی هم در بحث‌های فلسفی از حضرت امام نوشته شده و موجوده. به وسع برنامه ما چون ما بحث‌های عرفانی هم داریم و نهایتاً می‌خوایم بحث‌های تفسیری برسونیم، با توجه مجالی که داریم به اهم مباحث فلسفی حضرت امام انشاءالله از برنامه آینده ورود پیدا میکنه و اشاره هایی که جناب استاد صاحبی خواهند داشت به دیدگاه حضرت امام خواهیم پرداخت. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به یگانه معبود هستی می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
اندیشه آفتاب رو شنیدیم با موضوع اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه که این برنامه تکرارش امروز ساعت 15:30 مجدداً تقدیم شما همراهان عزیز خواهد شد.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده به جنبی www.شهریاران.ir.
ساعت 2:40 بامداد سه‌شنبه است. همچنان با افتخار از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت در کنار شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه پارسایان باشید با موضوع سیره و اخلاق علما که توسط حجت الاسلام و المسلمین وحیدی بیان خواهد شد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل بندگی خدا بشیم، گوش به حرف خدای متعال و حضرات معصومین علیهم صلوات الله بدیم که تنها راه نجات در این عالم مطیع بودن است، عبد بودن است، گوش به حرف خدا دادن است. چه فرامینی که در رابطه با خدای متعال است و چه فرامینی که در رابطه با دیگران است، حق و ناس است، که در روایت دارد که حقی که نسبت به دیگران باشه، حق و ناس باشه، خدای متعال در او دخالتی نمی کنه، بخششش با خود انسان هاست. خدا حق خودش را می بخشد، ممکن است ببخشد، توبه میکنیم، از خدا طلب بخشش میکنیم، خدای متعال میگذرد. اما اگر حق بندگان باشد، نه، اون حق در اختیار خودشونه. در طول تاریخ انسانهای مؤمن و معتقد گوش به حرف حضرات معصومین علیهم صلوات الله دادند و اینجور رشد کردند. در دوران غیبت حضرات معصومین علیهم صلوات الله گوش به فرمان مرجع تقلید خودشون دادند، رساله عملیه رو عمل کردند و به طبق عمل با رساله عملیه رشد کردند و بالا رفتند. راه رشد کردن، ارتقاء درجه پیدا کردن، انجام واجبات و ترک محرمات است و هیچ راهی جز این نیست. اگر این مسیر اول و پله اول رو برداشتیم، خدای متعال برای ما زمینه‌های جدید رو باز می‌کنه، ظرفیت‌های جدید رو برای ما قرار میده تا بتونیم رشد بکنیم، بالا بریم. خدا هممون رو جزء عاملین به این دستورها قرار بده، جزء کسانی که واجبات خودشون رو به خوبی انجام میدن و از حرام‌ها دوری می‌کنند قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلسفی رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار که جزء منبری های بسیار توانمند که هم از نظر علمی فوق العاده بود و هم از نظر بیان بسیار فوق العاده بود، ایشون نقل میکنه سال 1316 هجری شمسی بود، اواخر اسفند ماه بود، یکی از بازاری های تهران آمد پیش من و گفت من میخوام برم مشهد، هنگام سال تحویل مشهد باشم، وسیله‌ای هست که یک سواری هست، میخوام با اون بریم، دو نفر جا داره، یکی من یکی شما، با اون بریم مشهد. من رو دعوت کرد که با او همراه بشم.
گفتم حرفی نیست. ایشون میگفت که توی اول خیابون ناصر خسروی تهران یه گاراژ بود که دو تا ماشین سواری فقط داشت. یکی از اون ماشین‌های سواری رو یک نفر خارجی در بس گرفته بود و به مسافرت رفته بود. یک ماشین دیگه بود که این آقای تاجر تهرانی رفته بود با او صحبت کرده بود که ما دو نفر هستیم میخوایم بریم مشهد. او هم گفته بود خیلی خوب، من هم دو نفر مسافر دیگه پیدا میکنم، حرکت میکنیم. وقتی ما رفتیم و سوار ماشین شدیم دیدیم که خب چهار نفر مسافر داشت، یکی من و اون آقای بازاری که روی صندلی عقب نشستیم، یک نفر دیگه هم کنار ما نشست، سه نفر عقب، یه آقای چهارشانه بسیار تنومندم جلو رو صندلی جلو نشست. ماشین حرکت کرد به سمت مشهد. به سمنان که رسیدیم یه رودخانه‌ای بود که پل نداشت، باید ماشین از میان آب عبور میکرد. مرحوم فلسفی رحمت الله علیه میفرماید اتومبیل راننده اونجا صبر کرد و گفتش ما باید اینجا صبر بکنیم تا یه ماشین بزرگی بیاد، چون آب زیاد شده، بارندگی زیاد شده، ممکنه ما وسط این رودخونه گیر بکنیم. یه ماشین کامیونی چیزی بیاد که اون بتونه عبور کنه، بعد که رد شد اگر ما گیر کردیم ما رو بکشه بیرون که ما اینجا گرفتار نشیم. تو این وسط که حالا داریم میریم تو این مسافرت، اون آقایی که جلو نشسته بود یه خورده برگشت عقب و نگاه کرد به ما و گفت که آقا شما چه کاره هستید؟ به اون آقای بازاری گفت که من از بازاری های تهران هستم، فلانجا مثلا مغازه دارم. رو کرد به من گفت شما چه کاره هستی؟ گفتم منم شیخم آقا جون، من شیخم. گفت کار شیخی چیه؟ ول کن آقا جون، دیگه تمام شد اوضاع، حرفا چیه شما میزنید مردم رو سر کار گذاشتی؟ این آقای تاجری که من رو دعوت کرده بود و به من علاقه من بود آمد جواب او رو بده؟ گفتم نه آقا جون، صبر کن، ما میخوایم تا مشهد با این بنده خدا همسفر باشیم، بگذار حالا فعلا جواب او رو خواهیم داد بعدن. بعد هم خودش گفتش که منم تاجری هستم، اهل اصفهان بودم، اونجا تجارت خونه دارم و چه، و حالا میخوام برم سری بزنم به اقوام خودم. جلوی پای خودش هم دو تا کیسه بزرگ پرتقال گذاشته بود. برام آقای فلسفی فرمودن اون زمان ماشین ها اونقدر زیاد نبود که پرتقال بتونه بیاد به تهران، اصلا پرتقال کمیاب بود در تهران، و این دوتا کیسه یه پرتقالی که جلوی پای خودش تو ماشین گذاشته بود خیلی ارزشمند بود، گذاشته بود اینجا برای خودش. خب ما رسیدیم به اون رودخانه، حالا ماشین میخواد از این رودخانه عبور کنه، یه ماشین سنگینی آمد، یه کامینی آمد اون طرف رودخانه، بهش گفتن بایست که اگر این ماشین وسط رودخانه گیر کرد او رو کمک کنی و بکشیش بیرون. وارد رودخانه شدیم، آب اونقدر زیاد بود ماشین ایستاد و خاموش شد، دیگه نتونست حرکت بکنه. ماشین داشت حرکت میکرد که راننده گفت سریع درهای ماشین رو باز کنیم که آب از درون ماشین عبور کنه که ماشین رو آب نبره. ما هم سریع همین کارو کردیم، حالا مراقب هستیم که خودمون آسیب نبینیم. این بنده خدا یه مقداری بار تو صندوق عقب ماشین داره، همش فکرش پیش اون بارهای صندوق عقبه، اصلا غافل شد از این پرتقالهایی که اینجا هست. یه دفعه کیسه پاره شد و پرتقالها روی آب اومدن و آب پرتقالا رو ورداشت برد. مسافرهایی که تو اون ماشین ها بودن دیدن که عجب، پرتقال چیزی که نیست، پاچه ها رو بالا زدن دویدن توی این آب ها که پرتقال رو بردارن. این بنده خدا همینطور مستأصل که پرتقال هاش داره از دست میره و این مسافرها هم دارن پرتقال ها رو جمع میکنن، یه دفعه من به سخن آمدم. مرحوم آقای فلسفی میفرماید رو کردم به مردم گفتم آی زائرهای علی ابن موسر رضا، یه وقت نکنه حق و ناس به گردنتون بیادا، این پرتقالا مال این بنده خداست، اگر زحمت کشیدید از آب گرفتید جمع کنید بیارید بهش بدید. گفت یک نفر دست به این پرتقال ها نزد و اونها رو نخورد، همه رو اومدن جمع کردن. بعد از این که حالا ما رو از آب بیرون آوردند و ما نجات پیدا کردیم، دادن به این آقا. بعد که پرتقال ها رو دادن بهش، من بهش گفتم این آقا شیخ بودن، کار شیخی اینه، کار شیخی اینه که مراقبت بکنه کسی به حق و ناس دست درازی نکنه. اون آقا بسیار شرمنده شد. خدا همه ما رو اهل مراقبت از حق و ناس قرار بده ان شاء الله.
به فردا نمان کار امروز را بر تخت منشان بداموز را مجو از دل آبیان راستی کدام جست و جو آیدت کاستی بدیشان تو را گر بدایت خبر تو مشنوز بد گوی و انده مخر
آنچه شنیدید برنامه پارسایان با موضوع سیره و اخلاق علما بود که تقدیم شما عزیزان شد. تکرار این برنامه ساعت 11 و 15 دقیقه امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. با اعلام ساعت 2:50 دقیقه از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برنامه ناصحان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر باشید که توسط حجت الاسلام ابراهیمی بیان خواهد شد.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرم هم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
ببینید این حرف حرف روزه، حرفیست که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه ناصحان در خدمت شما هستیم تا درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنیم. در این مجموعه سعی میکنیم با جایگاه و اهمیت، آثار و شرایط، مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات عملی برای نهی از منکر بیشتر آشنا بشیم. حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی، کارشناس مسائل تربیت دینی، هم برامون مطالب مفیدی خواهند گفت. همچنین در این برنامه حکایتی درباره امر به معروف و نهی از منکر خواهیم شنید.
الله الله الله
همراهان ناصحان، امیر المؤمنین علی علیه السلام در وصیت خود به امام حسن و امام حسین علیه السلام می فرمایند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که افراد شرور و بدکار جامعه بر شما مسلط می شوند و آنگاه هرچه دعا کنید به اجابت نمی رسد. عزیزان، امر به معروف و نهی از منکر از واجبات اسلام و قرآن کریم در آیات متعدد به اهمیت این دو فریضه اشاره کرده. حجت الاسلام ابراهیمی با قرائت 3 آیه از قرآن کریم 3 نکته درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفتند. اینکه امر به معروف و نهی از منکر بر همه پیامبران واجب شده و امت اسلام به سبب این دو خصلت از امت‌های قبلی برترند و خدای متعال خود آمر به معروف و ناهی از منکر. اما در روایات معصومین علیهم السلام اهمیت این دو فریضه الهی به خوبی بیان شده. در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله اومده که هر کس امر به معروف و نهی از منکر کند، خلیفه خدا بر روی زمین است. حجت الاسلام ابراهیمی در این باره بیشتر توضیح میدن.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. در این برنامه انشالله قصد داریم که سیمای امر معروف و نهی از منکر رو در روایات بررسی بکنیم. در برنامه قبل با توجه به چند آیه به طور مختصر به اهمیت امر معروف و نهی از منکر پرداختیم. در این برنامه انشالله با توجه به برخی از روایات یک مقدار اهمیت این مطلب رو انشالله میخواییم برای خودمون روشن بکنیم. روایت اولی که خدمتتون عرض میکنم روایتی است از پیغمبر مکرم اسلام. حضرت فرمود من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفۃ الله فی الارض. معنا خیلی واضحه. فرمود اگر کسی این دو فریضه رو انشالله بتونه در جامعه برپا بداره، این شخص خلیفه خدا در زمینه. در آیه 30 سوره مبارکه بقره در جریان خلقت حضرت آدم خدای متعال فرمود که من میخوام خلیفه‌ای برای خودم در زمین قرار بدم. ببینید تفسیرهای متفاوتی از این خلیفه و فلسفه خلیفه قرار دادن در زمین در کتب تفسیر بیان شده، ولی این روایت یک نکته جالبی رو در بر داره. میفرماد اگر کسی میخواد خلیفه خدا در زمین باشد، باید برپا کننده امر معروف و نهی از منکر باشه. خلیفه خدا شدن در زمین که یک سمت الهی است، این بی خودی به دست نمیاد، این احتیاج به زحمت داره. حالا چرا فرمود همچین شخصی خلیفه خدا در زمینه؟ باید ببینیم که خدا چه هدفی از ارسال رسول داشته، چه هدفی از خلقت داشته. اگه کسی در راستای به ثمر نشاندن هدف خلقتی خدای متعال مد نظر داشته این قدم برداره، میشه خلیفه خدا. در قرآن کریم خدای متعال میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر به عدالت و احسان میکنه. اگه کسی به دنبال برپای عدالت در جامعه باشه و به دنبال ایجاد احسان در جامعه باشه، این میشه خلیفت الله. و در واقع خلیفه واقعی خدا سید الشهدا است. او به خاطر ایجاد عدالت قیام کرد بر علیه یزید و یزیدیان و بر علیه بنی امیه. بزرگترین امر معروف تاریخ بعد از بعثت پیغمبر مکرم در جریان عاشورا و واقعه عاشورا دیده میشه. هیچ نهی از منکری بزرگتر از قیام سید الشهدا نبود. در روایتی داریم که حضرت فرمود خداوند دشمن مؤمن بی دینه. اصلا کنه تو این روایت یه تناقضی وجود داره. مؤمن بی دین، حضرت سوال کردن مگه میشه کسی مؤمن بشه ولی بی دینم باشه؟ فرمود بله، مؤمن بی دین به مسلمون میگن که امر معروف و نهی از منکر نمی کنه. البته با دایره گستردهی که از معارف در قرآن وجود داره. چون تا میگن منکر، ماها فقط در ذهنمون بدحجابی میاد، یا حد اکثر کسی نمازم نخونه روزم نگیره، این میشه منکر. ده ها منکر در قرآن بیان شده که انشالله اگه بشه در برنامه آینده من به برخی از اونها اشاره میکنم. ده ها معروف قرآنی داریم که متاسفانه روی زمین مونده و کسی اونها رو اقامه نمیکنه. وظیفه داریم به عنوان اینکه این واجب الهی رو انجام بدیم، دنبال شناخت معروف و شناخت منکرها باشیم که به قول فقها مقدمه واجب هست و حضرت امام هم در کتاب شریف تحریر وسیله به این مسئله اشاره کردن. فرمودن چون امر به معروف واجب هست، لذا باید به عنوان مقدمه دنبال شناخت معروفهای واجب باشیم، و چون نهی از منکر هم واجب هست، باید به دنبال منکرهایی باشیم که از جهت شرعی حرامه و نمیتونیم ما از زیر بار این فریضه الهی شانه خالی کنیم به بهانه اینکه ما منکرها رو نمیشناسیم، ما معروفها رو نمیشناسیم. امیدوارم که ما هم بتونیم در این فریضه انشالله گام مؤثری برای خودمون، خانوادهمون و جامعهمون برداریم.
پرتو یاد خدا گرده دارامش دل، پرتو یاد خدا گرده دارامش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش دل، زان که این شیوه شود
باعث. اینجا رادیو معارف هست، شما با برنامه ناصحان همراه هستید. عزیزان، مرحوم شیخ محمد تقی بافقی یکی از علمای بزرگ و جلیل القدر و صاحب مقامات و کرامات در امر به معروف و نهی از منکر بسیار سختگیر و شجاع و بیباک بود. روزی در حمام عمومی دید یک سرهنگ نظامی ریشش را می تراشد. نزدیک رفت و به او گفت: مگر نمی دانی که در اسلام تراشیدن ریش حرام و گناه است؟ چرا به این گناه اقدام می کنی؟ سرهنگ از جرأت و اهانت ایشان عصبانی شد و کشیده‌ای به صورت شیخ زد و گفت: به تو چه که من ریشم را می تراشم؟ شیخ با کمال خونسردی، مانند پدری دلسوز که فرزندش را نصیحت می کند، طرف دیگر صورتش را به سمت او گرفت و فرمود: یک سیلی هم به این طرف صورتم بزن، ولی خواهش می کنم